صلى الله على محمد وعلى آله. بحث در تنبیهات علم اجمالی است. عمده این تنبیهات ناظر است به اینکه در برخی از موارد با اینکه علم اجمالی وجود دارد اما اثر بر او مترتب نخواهد شد. صاحب کفایی بعد از آنی که قائل به حرمت مخالفت قطعیه که علیه الاتفاق و الاجماع هست و لزوم موافقت قطعیه که در این اختلاف بود به امکان جعل بدل در بعض اطراف حسب اون چی که مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه فرموده بودن وارد بیان این تنبیهات شده است. لذا اولین تنبیه در کفایه در رابطه با صورت اضطرار است که اگر مکلف با اینکه علم اجمالی به تکلیف دارد اضطرار به بعضی از اطراف پیدا بکند چه حکمی دارد؟ عبارت چون این است که میفهمد ان الاضطرار کما یکون مانعا عن العلم بفعلیت تکلیف لوکان الى واحد معین الى آخر. عبارت چون که در واحد غیر معین هم همین حکم را دارد. اضطرار شش صورت پیدا می کند و مباحث آتیه ما پیرامون این صور ششگانه است. در برخی از این صور صاحب کفایه با شیخ انصاری رضوان الله علیه اختلاف دارد و در برخی از صور با هم موافقند. ما باید این صور ششگانه را جدا جدا مورد بحث قرار بدیم و بزرگان از جمله مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمایشاتی دارند در ذیل این عبارات و بیانات صادره از این دو بزرگ که اونها هم باید در جای خودش عرض بشود که ما در کجا با صاحب کفایه موافقیم و در چه موردی با ایشان حسب و فرمایش مرحوم شیخ مثلا مخالفیم. اینا باید در طی مباحث آتیه انشاءالله روشن بشود. اضطرار نسبت به بعض اطراف تارتن قبل از علم اجمالی وجود دارد. این اول ما اضطرار داریم به شرب یک مایه ای، بعد از این اضطرار علم اجمالی پیدا میکنیم که یا این مایه در این ظرف یا مایه در اون ظرف متنجس شده است. اول اضطرار است بعد علم اجمالی، یا اینکه نه اول علم اجمالی است بعد اضطرار، هر دوش متصوره، یا همزمان با هم. حالا همزمان با هم رو کار نداریم، میزانیمی که اضطرار قبل باشد یا بعد از علم باشد فرقی دارد یا نه، خود همین خودش جای بحثه. اضطرار در هر یک از این دو صورت، چه قبل از علم باشد چه بعد از علم، تارتن به بعضی از اطراف به نحو معین هست. مثلا یک ظرف آب هست، یک ظرف شیر، این شخص اضطرار به شرب آب دارد برای رفع آتش، اما اضطراری برای شرب شیر وجود ندارد. اینجا میگن اضطرار به بعض از اطراف معین. و اخرى این است که نه، اضطرار به طرفی دارد اما لا علی تعیین، مثل این که هر دو ظرف داخل در او آب هست و این آقا اضطرار به شرب آب پیدا کرده است، دیگه اینجا معین نیست که حتما این ظرف باشد یا اون ظرف باشد، چون هر دو درش آبه و رافع ضرورت او هر شرب هر یک از این دو خواهد بود. اضطرار صاحب کفایه در عبارتشون می‌فرمایند مانع از تأثیر در حقیقت، چون این عبارت که مانع عن العلم به فعلیت تکلیف، نه این که یعنی جلوی علم را بگیرد، علم ما موجود است، کما اینکه این اضطراری هم که پیدا کردیم موجود است تکوینن وجدانن، مانع در حقیقت از تأثیر علم اجمالی که به تکلیف فعلی پیدا کردیم. از این طرف تکلیف فعلی از ناحیه علم اجمالی برای ما موجود و از طرف آخر اضطرار برای ما پیدا شده است یا داشته ایم. این اضطرار مانعیت او به این معناست که مقتضای جمع بین احکام اولیه، بین ادله احکام اولیه و ادله که دلالت دارد بر این که اضطرار مانع از فعلیت تکلیف است، مقتضای جمع این است که ما علم اجمالی در اینجا را به وسیله اضطرار مؤثر ندانیم. این اجمال قضیه فی الجمله این چنین است، حالا در حد و مقدار رافعیت مانعیت از تأثیر علم یا رافعیت از تأثیر علم، این جای بحث جدا جدا دارد که البته در بیان هر صورتی باید این نکته را ما بیان بکنیم. لذا می فهمم نتیجهش این می شود که احکام اولیه مقید می شوند به عدم عناوین ثانویه. مثلا فرض کنید اجتنب عن النجس حکم اولیون، مقتضای نجاست یا تنجس شی لزوم اجتناب است از او، اما اجتنب عن النجس ما لم تضطر الی، چه میشه دیگه؟ یکی از موانع اگر اضطرار شد، این در حقیقت موجب این میشود که حکم اولی که به طور مطلق بود باید اجتناب کرد در هر صورتی از صور متصوره، الا در جایی که ضرورت پیدا بشود و اضطرار پیدا بشود. این یکی. یا مثلا فرض کنیم اکراه و سایر عناوین ثانویه‌ای که شخص مبتلای به اونها بشود، یا مثلا فرض کنیم شرب متنجس که حرام است مقید می شود اطلاق او به عدم ضرورت به شرب اون متنجس. حالا می خواد این اضطرار به شرب در ظرف حدوث اجتنب عن النجس باشد یا در ظرف بقاء اجتنب عن النجس فرق نمی کند، هر زمانی که این عنوان ثانوی پیدا شد اون حکم اولی از فعلیت ساقط می شود. می خواد پیدا شدن این عنوان قبل از حدوث اون حکم اولی باشد، مقارن با او باشد یا بعد از او باشد، تفاوتی در این جهت ندارد. این اجمال مطلبی است که در این مقام صاحب کفایه ادعا دارند. ولی قبل از آنی که فرمایش ایشان با توضیحی که عرض کردیم که شش صورت پیدا می کند که وارد هر صورتی مستقلن باید بشویم، امری با عنوان یک مقدمه لازم الذکر است و باید التفات به این نکته داشته باشیم. با اون اینه که ما که بحث میکنیم آیا علم اجمالی به لحاظ وجود اضطرار منحل میشود یا خیر، این انحلال رو نسبت به چی باید ما در نظر بگیریم؟ تارتن این است که علم اجمالی تمام آثار او به وسیله اضطرار از بین می رود و اخرى این است که این علم اجمالی نسبت به بعضی از آثار اضطرار رافع اوست. ما این که داریم بحث می کنیم در هر دو هست، یا در خصوص اونجایی است که این علم اجمالی تمام آثار او به وسیله اضطرار از بین برود. بحثی که بزرگان کرده اند، صاحب کفایه مرحوم شیخ دیگران، تمام مربوط به جایی می شود که اضطرار موجب این می شود که مانع از تأثیر علم مطلقا باشد یا رافع تأثیر علم مطلقا باشد. و اما این که اگر بخواد بعضی از آثار او رو بردارد، این مورد بحث ما نیست. یعنی مورد بحث نفیان و اثباتن در حول جایی است که نسبت به تمام آثار علم اجمالی ما بحث داریم، نه نسبت به این که نسبت به بعض از آثار باشد رافع باشد یا مانع، ولی نسبت به بعض از آثار دیگر مانع و رافع نباشد. مثلا اگر ما علم به نجاست مایع به عنوان مثلا سرکه در یکی از این دو ظرف باشیم، دو تا ظرف از هر دو درش خل است و یقین داریم یکی از این دوتا متنجس شده است، و از طرفی خب در اینجا اثری که وجود دارد از نظر حکم شرعی غیر از حرمت شرب چیزی دیگری که نیست، این دیگه این حرمت در اینجا به وسیله اضطرار به شرب این مایع که خل است برطرف می شود، لذا حرمت شرب ندارد. از این مثال در اونجایی است که لاعل تعیین باشد، چون فرض این است که هر دو مایع خل است. اینجا می توانیم بگیم آقا تکلیف در اون طرفی که چون یکیشو باید مکلف اختیار میکنه، اون طرفی که مسترون الی هست به وسیله اضطرار تکلیف به فعلیت نمیرسد و فعلیت تکلیف لعجل وجود اضطرار برداشته میشود. طرف آخر هم واضح است که مشکوک میشود که آیا نجسی درش هست یا نه. میتوانیم نسبت به او به اصل عملی مراجعه کنیم بدون وجود معارض، چون یک طرف به لحاظ اضطرار ارتکابش جائز شد، طرف آخر هم بعد از جریان اصل بلا معارض ارتکابش بلا اشکال می شود. پس در نتیجه در اینجا اثر علم اجمالی کلن برداشته می شود، یا اینکه این اضطرار مانع از تأثیر علم می شود رأساً، یک صورت. ولی اضطرار گاهی از اوقات اینجوری نیست، این مورد بحث البته همین صورتی که عرض کردیم. بعضی از اوقات آثار مختلف دارد علم، نسبت به بعضی از آثار اگر اضطرار رفع تکلیف فعلی کند، نسبت به از آثار دیگری که تأثیر اضطرار در اونها ندارد، ما دلیلی بر رافعیت این اضطرار نسبت به اون آثار نداریم. مثلا میدانیم مایع در این دو ظرف که یکی آب هست و دیگری شیر، یکیش متنجس شده، این آقا اضطرار به شرب آب دارد، باید آب بنوشد. خیلی خوب، حرمت شرب نسبت به ما لعجل اضطرار برداشته شد. حالا میتونیم بگیم که چون نسبت به شرب لا تشرب در حق او در حق او فعلیت ندارد، پس میتواند با این آب وضو هم بگیرد. میتونیم این حرف بزنیم؟ وجهی نداره. این فقط نسبت به شرب به لعجل الاضطرار جواز دارد و دلیل اضطرار رفع اثر علم اجمالی به نسبت به شرب می نماید فقط، ولی نسبت به مسئله حرمت توضی با این آب متنجس دلیل ندارد که او رو بردارد. چرا؟ برای خاطر اینکه اضطرار شامل حال او نمی شود. ولی اینکه اضطرار به شرب دارد، اما اضطرار به شرب معناش این نیست که اضطرار به توضی هم داشته باشد. ببینیم لعجل ضروره با ماء متنجس شخص مثلا چی وضو بگیرد. حالا اینکه این بدل دارد یا نه کاری به اون جهتش نداریم، ما نسبت به خود مقام اقتضا داریم بحث میکنیم. به حسب مقام اقتضا آیا حرمت شرب که لعجل الاضطرار رفع شد با حکم وضعی جواز توزیع هم آیا ارتباط دارد که بگیم پس بنابراین چون حرمت شرب ندارد این ما قهرن اشکالی نداشته باشد وضو گرفتن با اون آب؟ این میشه باید بگیم؟ باید بگیم خیر، بین این دوتا باید تفکیک کرد، ربطی عهده ما به دیگری ندارد. حالا که حرمت شربش برداشته شده به خاطر اضطرار، رجی ندارد که ما بگیم حرمت توزیع هم نداشته باشد. حکم وضعی که حرمت شرب است مرتفع است، ولی حکم تکلیفی، ولی حکم وضعی که عبارت باشد از عدم صحت وضو با این آب، او برداشته نمی شود. لذا اگر با این آب وضو گرفت، یقینا وضو او باطل هست. مرتفع بالاضطرار عرض کردیم فقط حکم تکلیفی است، اما حکم وضعی برداشته نمی شود لعجل الاضطرار. پس تفکیک شد در اینجا بین حکم تکلیفی و حکم وضعی. این البته در جایی است که اضطرار به یک طرف علی تعیین باشد، مثل همین مثال که یک طرف آب هست و دیگری شیر، و همین حکم هم از نظر صاحب کفایه فعلا در ظرفی که لا علی تعیین باشد هم وجود دارد. ایشون می‌فرمایند اگر لا علی تعیین شد، اگر اضطرار به شرب احد المایعین که در هر دو آب وجود دارد پیدا بشود، فقط حرمت شرب در احد ما برداشته می شود، اما جواز توزیع و به عبارت دیگر صحت وضوی با این آب نسبت به هیچ یک از اینها برداشته نمی شود. لذا نه وضوی با این آب صحیح هست، نه با اون ظرف مایع ظرف دوم، در این حال اینکه جواز شرب دارد یکی از اینها. چون اثر علم اجمالی در اون طرفی که اضطرار پیدا کرد بعد الاضطرار هم موجود است، مکرر است کردیم اضطرار علم را از بین نمیبرد، علم هست. اثر علم هم که عبارت است از اینکه ما باید مخالفت قطعیه نکنیم وجود دارد. به نظر صاحب کفایه موافقت قطعیه‌اش هم لازم هست، این اثر هم وجود دارد. اضطرار آمده است فقط در یکی از این دوتا لا علی تعیین حرمت ارتکاب را بر می دارد لعجل الاضطرار، نه اینکه بخواد بگه چون اضطرار آمده است وجدانن ما علم نداریم، یا بگیم وجدانن علم به وجود نجس در احد طرفه نداریم. نه، واقع تغییر پیدا نمی کند. یک عنوانی پیدا شده است که این شخص در مقام امتثال نمی تواند رعایت تمام جوانب علم اجمالی را داشته باشد، و این علم واضح است که منجز تکلیف است از نظر با قطع نظر از اضطرار، و در ظرف اضطرار چون علم اجمالی به عدم صحت وضوعی به این ما داشتیم و همچنین نسبت به اون ما داشتیم، عدم صحت وضوع رو به چه دلیل بردارد؟ چون دایره اضطرار به شرب ما پیدا کرده بودیم، ملازم نیست جواز شرب با صحت وضوع با این آب. بین این دوتا می شود کاملا تفکیک کرد. پس صاحب کفایه چه در اونجایی که اضطرار به عهد همال معین باشد یا اضطرار به عهد همای لا علی تعیین باشد، علم اجمالی را به واسطه وجود اضطرار منحل می بیند و در این مسئله با شیخ انصاری نیز موافق است اجمالاً، چون یک اختلافی در بعض صور فقط دارد، ولی در اصل اینکه علم اجمالی در این مورد بلا اثر هست، هم صاحب کفایه و هم شیخ انصاری با هم اتفاق نظر دارند و مانعی از برای این تأثیر هر یک می‌بینند. در اینجا مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه بین صورت اضطرار به یک طرف علی نحو تعیین و اضطرار به عهد حمای لا علی تعیین فرق میگذارد. خوب دقت بفرمایید، در مقام فرق میفرماید در مورد اضطرار به عهد حمای المعین فرمایشی نفرمودند که انه همون بیان صاحب کفایه را قبول میکنند، ولی در اونجایی که اضطرار به عهد حما لا علی تعیین باشد در اینجا بیانی دارن، البته عمیق است، که با صاحب کفایه و مرحوم شیخ مخالفت دارن و ظاهرا هم جای دقت هم هست، چون ایشان ادعا میکنن که از نظر صاحب کفایه و شیخ انصاری رضوان الله علیه ما، حالا ولو این که هر کدوم یکی رو اختیار کرده اند، مانع از تأثیر علم اجمالی رو باید ببینیم چیست. اینجا با اینکه علم اجمالی وجود دارد مؤثر نیست. چرا؟ دو امر از نظر مرحوم شیخ رضوان الله علیه به عنوان مانع تأثیر علم اجمالی در اینجاست و هیچ یک از این دو امر از نظر ایشان مانعیت ندارد، ولیکن ایشان ابتداءً میرن سراغ مقتضی در تأثیر، میبینن از نظر مقتضی آیا ما مشکلی داریم در چنین فرضی که اضطرار به عهدهم المعین بعد ما لا علی تعیین است. بعد بیان سراغ مانه، چون به اصطلاح اون به اون چیزی که مطابق با تکوینه همینه که ما اول سراغ مقتضی بریم بعد بیان درباره بانه بررسی کنیم. لذا ابتداءا ایشان در این که آیا مقتضی برای تأثیر علم اجمالی در صورتی که اضطرار به احد طرفین لا علی تعیین باشد، لا علی تعیین، آیا مقتضی برای تأثیر موجود اون ام لا، این یک مرحله. بعد باید بحث بشود که آیا اون دو امری که به عنوان مانع ذکر شده است مانعیت دارد یا خیر. لذا تمام عرایض ما در فردا انشاءالله، چون بحث دقیقه موکول به فردا میکنیم، یکی بیان مقتضی برای تأثیر است، بعد دو تا امری که به عنوان مانع از تأثیر است باید بیان بشود، در مرحله سوم به این که این گفته بشود که این دو امر به عنوان مانع مانعیت ندارد. اگر مقتضی تام بود و مانعی که به عنوان دو مانع ذکر شده است مانعیت نداشت، قهرن در مورد اضطرار به نحو لا علی تعیین نمیتوانیم قائل به انحلال علم اجمالی بشویم. توضیح این انشاءالله فردا بیاریم. خدا صلی الله علیه و سلم.